بسم الله الرحمن الرحیم. زبرة البیان صفحه 501 صفحه 18 و الیتیم و غیر البالغ الذی لا عقله و یمکن ادخال و غیر رشیده فیه الى ان یرشد لاحتمال ان یکون معنا حتی یبلغ اشده یبلغ رشده. بحث در آیه سوره انعام داشتیم. قل تعال و اتل ما هزم ربکم علیکم، که این آیه هم محرمات رو میشمرد هم واجبات رو میشمرد، که بعد گفتیم اتل واجبات و محرمات توجیه لازم داره، توجیهشم کردیم. رسیدیم به این قسمت که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، که نهی بود و از این نهی امرم استفاده می شد، یعنی حرمتی بیان می شد که از این حرمت وجوب هم استفاده می شد. می گفت نزدیک به مال یتیم نروید، یعنی در مال یتیم تصرف نکنید، حتی نزدیک هم نشید برای تصرف کردن، که گفتیم تعبیر بلا تقربو برای مبالغه است، برای اینکه بفهماند که نباید به هیچ نحوه نزدیک بشید، به هیچ نحوه مرتکب بشید، فرموده نزدیک نشید. برای اینکه ارتکاب رو نفی کند به طور کامل، فرموده نزدیک هم نشید. رسیده بودیم به این قسمت که یتیم چیست. من قبل از این که وارد این بحث بشم، دو تا مطلب از جلسه گذشته هست که باید عرض کنم. یه مطلب اینه که در آخرین عبارتی که ما در جلسه گذشته خوندیم که وصل میشد به جلسه امروز، داشتیم لحاظا عد به خصوصی من الکبائر. کلمه به خصوصی را من ظاهرا دیروز توضیح ندادم، حالا اونو میخوام الان توضیح بدم. لحاظا یعنی چون مهم بود، چون این گناه گناه مهمی بود، به خصوصه از کبائر شمرده شد. نمیفهمد از کبائر شمرده شد، بلکه به خصوصه از کبائر شمرده شد. آیه رو دقت کنید، داره لا تقرب الفواحش. فواحش هم بنابرای یک تفسیر عبارت از مطلق معصیت. مطلق معصیت تصرف در مال یتیم رو هم شامل میشه. پس وقتی گفت لا تقرب الفواحش، یعنی لا تقرب در تصرف در مال یتیم رو هم. اونجا به طور عام تصرف در مال یتیم بحث شد و گفته شد. اینجا دو مرتبه در لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن به طور خصوص داره این کبیره رو مطرح میکنه. چرا این کبیره ای که در ضمن اون جمله عام اراده شده بود به طور خاص دوباره مطرح شده؟ به خاطر اهمیتش. لحاظا یعنی به خاطر این اهمیتی که این گناه داشت، به خصوص از کبائر شمرده شد، یعنی اکتفا نشد به این که این کبیره در اون کبائر قبلی داخله، در اون لا تقرب الفواحش داخله، اکتفا به این نشد بلکه به صورت خاص هم ذکر شد. این یه مطلبه که دیروز گفته نشد بعد اشاره می شد. مطلب دوم اینه که در آیه داریم لا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن، که کلمه احسن درش به کار رفته نه حسن. حالا سوال میشه که اگر تصرف ما تصرف حسن بود احسن نبود چوش میداره، تصرف حسن بود احسن نبود چوش میداره. جواب اینه که اونجا که ما تصرف حسن برامون ممکنه، آیا بهتر از او امکان دارد یا ندارد؟ اگر بهتر از او امکان داره، ما موظفیم که سراغ همون بهتر بریم، اون حسن رو رها کنیم. اگر بهتر وجود نداره، یا ما بهتر رو نمیشناسیم، همون حسن بهترین وجهیست که الان موجوده، اون حسن میشه حسن و ما همون حسن رو مرتکب میشیم، چون دیگه بهترین دیگه، چون بالاتر از اون یا نیست یا اگر هست ذهن ما بهش نمیرسه، از همون حسن میشه حسن. بنابراین کلمه احسن کافیست، لازم نیست که حسن مطرح بشه، چون یه جا که ما احسن رو داریم نوبت به حسن نمیرسه، اونجا که احسن رو نداریم خود حسن میشه حسن. از علای حاله وز روشنه، ما همیشه باید دنبال احسن بریم، حتی اگر در جایی اون احسن رو ما حسن ببینیم که در واقع احسنه. پس توجه میکنید که اگر احسن وجود داشت نوبت به حسن نمیرسه، ظاهر عبارتم همینه، بلتهی احسن تصرف کنید، نه بلتهی حسن. حسن قبول نیست مگر اینکه بالاتر از اون حسن نداشته باشیم، پایین تر از اون حسن راه های دیگه برامون باشه، که در این حالت اون حسن میشود احسن نسبت ما به پایین تر از خودش، نسبت به بالاتر هم که بالاتری نداره. پس توجه کنید همه جا باید دنبال احسن باشیم. خب این دو تا مطلبی بود که مربوط به گذشته بود، از کردم الان دنبال مطلب میخونید. یتیم چیه؟ شخصی که بالغ نیست و پدر و بالا سرش نیست میشه یتیم. دو تا قید، بالغ نیست و پدرش هم مرده. اگر پدر زنده باشه و این بالغ نباشه یتیم نیست. اگر پدر مرده باشه و این شخص از بلوغ گذرونده باشه، یه انسان کامل شده باشه، بازم یتیم نیست. اما اگر بالغ نبوده و پدر مرده یتیم. تا اینجا شک نداریم که اگر بالغ نبود و پدرش مرده بود یتیم. حرف در این است که بعد از این که به سن بلوغ رسید، آیا می توانیم هنوز او را یتیم حساب کنیم؟ جواب این سوال اینه، اگر رشید بشه، یعنی خیر و شرش را تشخیص بده، دیگه یتیم نیست. بالغ شده، یعنی سن بلوغ رسیده، رشیدن هست، پدرم بالا سرش نیست، این مثلا دیگه یتیم نیست، چون به حد رشد رسیده. حرف تمام در اینجاست که به سن بلوغ رسیده ولی هنوز رشید نشده، یعنی هنوز خیر و شر خودش رو تشخیص نمیده. این بالغ هست ولی رشید نیست، آیا این هنوز یتیمه یا از یتیم بودن در آمده؟ چون به سن بلوغ رسیده از یتیم بودن در آمده، یا چون هنوز رشید نیست به یتیم بودن باقیه؟ اینجا محل اختلافه. پس اون کس که قبل از سن بلوغ مسلمه یتیم، اختلافش نیست. اونی که بعد از سن بلوغ و رشید شده مسلم یتیم نیست، اونم اختلافش نیست. اینی که به سن بلوغ رسیده ولی رشید نیست، نشه خلاف هست. چه آقا برای این مطلق یتیم بکنیم یا نکنیم؟
بس بلوغ فکری میگه نه جنسی.
حالا الان هنوز داریم بحث میکنم که کدومش میگه، آیا بلوغ سنی هست یا بلوغ رشد لازمه. مرحوم ادبی میفهمن که اون انسانی که سنش به سن بلوغ رسیده ولی هنوز رشد پیدا نکرده، اون یتیم هست. چون خداوند میفهمد لا تقربوا مال الیتیم حتی یبلغ اشده. غایت لا تقربوا مال الیتیم بلوغ به اشده، اشده یعنی رشد، بنابرای یه تفسیر، یعنی باید به رشد برسه تا اون وقت شما بتوانید به مالش نزدیک بشید. بعد از اذنی که میده، قبل از این که رشید بشه، حتی اگه اذنم بده به مالش نمیشه نزدیک بشید، چون اذنش به درد نمیخواد. اما بعد از اینکه رشید شد میتونید نزدیک مالش بشید اگر اسم دهد. یعنی تصرف کنید در مالش اگر اسم دهد. پس میبینید غایت لا تقربو را حصول رشد قرار داده. پس معلوم میشه تا حصول رشد نشده یتیم هنوز یتیمه. لذا لا تقربو مال یتیم در مورد صدق میکنه. ایشون اینطوری استنباط میکنه از آیه و بیان میکنه که یتیم حتی بعد از سن بلوغش ولی قبل از رشدش یتیم است. ولی بعضی اینو قبول نکردن، گفتن که این شخص یتیم نیست. وقت اون بعضی که قبول نکردن حتی یبلغ اشده رو چطوری تفسیر کردن؟ چون ظاهره همینه که نه ظاهره هم واقع همینه که حتی یبلغ اشده قایته، و اگر به معنای حتی یبلغ رشده باشه قایت رشده نه قایت سن بلوغه. پس باید یتیم بودن رو از سن بلوغ هم عبور بدیم تا وقتی رشید بشود، اون وقت بگیم یتیم بودن تمام شد. جواب اینه که اون کسانی که سن بلوغ رو کافی میدونن و قایت قرار میدن حتی یبلغ اشده رو حتی یبلغ رشده معنا نمی کنن. اونها اشد رو از شدت میگیرن. حتی یبلغ اشده این تا وقتی از نظر بدن قوی بشه. اشد یه سن خاصیست در انسان که در اون سن قوی میشه و آیه داره اون رو مطرح میکنه. اشد دو من رشد قرار ندید که معنی اول استخراج بشه. اشد به معنی اشد به جمع شدت فیزیک، مثل انعام که جمع نعمته، اشد هم جمع شدته. و اگه اینجور بشه اشد کاری به رشد نداره. قایت بلوغ به اشد یعنی رسیدن به اون سن خاصه، دیگه احتیاج به رشد هم نداره. از اونجا میفهمیم که بلوغ سنی کافیست و همون قایته. بلوغ فطری یعنی رشد لازم نیست. شخص یتیم است تا وقتی که بلوغ سنی پیدا نکرده. وقتی بلوغ سنی پیدا کرد از یتیم بودن در میاد، حتی اگر چه رشد هم پیدا نکرده باشه. این قول گروهی است که حتی یبلغ اشده به معنی حتی یبلغ رشد نمیگه. صفحه 501 و صفحه 18 هم. و یتیم عبارت است از غیر بالغ یک قید الذی لا اب له این دو قید. یتیم اونی که این دو قید رو داشته باشه، بالغ نباشه، پدر رو هم از دست داده باشه. ایشون می فهمد ممکن است برای بالغ مصداق دیگری هم پیدا کنیم و اون مثال اینه که پدر از دست داده، بالغ هم شده از نظر سنی ولی هنوز رشید نشده، اینم میتونیم مثال یتیم بدیم. و یمکن ادخال غیر رشید فیه در یتیم، ممکنه غیر رشید رو در یتیم داخل کنیم، بگیم داخل در یتیم است الا ان یرشد تا رشد پیدا کنه. چرا ممکن است داخل کنیم؟ احتمال ان یکون معنا حتی یبلغ اشده یبلغ رشده. یبلغ رشده خبر یکونه، معنا حتی یبلغ اشده اسمشه. زیرا احتمال میدیم که معنای حتی یبلغ اشده یبلغ رشده باشه، یعنی اشده معنی رشد باشه. و آیه داره اعتبار میکنه رشد رو، میگه این یتیم است یا تصرفی در مالش نکنید تا وقتی که به رشد برسد. ای یبلغ و یرشده، یبلغ اشده یعنی یبلغ و یرشده. یبلغ یعنی به سن بلوغ برسه، یرشده یعنی خیر و شر خودش رو تشخیص بده، رشید بشه. این قول ما بود. ولی قیل حتی یبلغ و یسیر بالغن، که اشده رو داره به یسیر بالغن تفسیر میکنه. حتی یبلغ یعنی حتی اینکه بالغ شود و یسیر و بالغن، یعنی به سن بلوغ برسه. حتی یبلغ یعنی به سن بلوغ، اشتباه گفتم، حتی یبلغ یعنی به سن بلوغ برسه و یسیر بالغن یعنی از نظر شدت به یه حدی برسه که بهش بگیم بالغ شده، بالغ به لحاظ شدت توشه، یسیر و بالغن به لحاظ شدت. میخوام از تفسیر نگیرم، ولی به تفسیر میشه که حتی یبلغ و یسیر بالغ، که یبلغ رو چون میتونسته به معنای بلوغ سنی و معنای بلوغ رشدی بشه، با عطف تفسیر مشخص شده که منظور بلوغ سنیه، گفته و یسیر بالغ، اینطور هم میتونیم بگیم، ولی من میخواستم اینطوری بشه که عطف تفسیر نگیرمش، که شاید مثلا عبارات بعدی رو خود بهتر بتونم معنا کنم، لحظه تفسیر بگیرید اشکالی نداره. حتی یبلغ یعنی بلوغ سنی پیدا کنه و یسیر بالغ یعنی اون شدت نیروی جوانی رو به دست بیاره. و هو یعنی اشد، جمع شدت است، مثل نعمت که جمعش میشه الان. این دو تا توجیه، یکی این که اشد به معنای اون شدت و قوت باشد، یکی این که اشد به معنای رشد باشد. می فرماید که ول اولا اولا، این که اشد به معنی رشد باشد بهتره، زیرا ظاهر این است که این حتی یبلغ اشد غایت تصرفه، یعنی با رسیدن به اشد تصرف جایز میشه، غایت نهی از تصرفه. تصرف با رسیدن شخص به درجه بلوغ آزاد میشه. خب ایشون میفهمد بعد از اینکه بالغ شد و هنوز رشید نشده، مسلمه که تصرف آزاد نمیشه. حتی اگر اون بالغی که سفیه اجازه بده، تا وقتی سفیه تصرف جایز نمیشه، تصرف بعد از رفع سفاهت جایز میشه. پس آیه که قایت رو یبلغ اشد قرار میده، باید این قایت رو به قرینه دارد برای این که قایت به معنی حتی یبلغ رشده باشه، چون قبل از بلوغ به رشد مسلم تصرف جایز نیست. حتی اگر که خود یتیم اجازه بده، خود اون شخص صاحب مال اجازه بده. از اینجا نتیجه میگیریم که باید حتی یبلغ شده به معنی حتی یبلغ رشد باشه. تازه اون دو مقدمه اصلا دو تا مقدمه ایشون میاره که از اون دو مقدمه نتیجه میگیره. مقدمه اول اینه که حتی یبلغ شده در آیه غایت تعظیمه، غایت حرمت تصرف قرار گرفته. مقدمه دوم اینه که ما میدونیم حرمت تصرف وقتی برطرف میشه که این یتیم رشید بشه. از قبل از رشید شدن حرمت تصرف هست، یعنی هنوز قایت نیامده. از اینجا نتیجه میگیره که چون حتی یبلغ اشد قایت شده و نشون میده که قایت آمده، پس باید اشد به معنی رشد باشه، زیرا در اون هنگام است که ما از خارج میدونیم قایت آمد. قبل از اینکه رشد حاصل بشود ما از خارج میدونیم قایت نیامده، در حالی که آیه حتی یبلغ اشد در قایت قرار داده، پس معلوم میشه مراد از اشد رشده. این هم روشن شده این شده شده شده
اصلا بحث
نوابی یکی
میکنه یا بحث
جواز آمد؟ نه، بحث یکیمی که در اینجا آمده، کاری به مطلق یکیم نداریم. در شریعت یکیم چیست؟ در لغت مشخصه، معلوم یکیم چیست؟ شخص صفی هم بهش میگن یکیم. گاهی لغت حالا توسعه داره یا گفت مثلا تحمیل کرده بر لغت و عرف عام که بعضی انسان‌هایی که پدر ندارن به خودشون یتیم میگن، اگرچه خودشون هم باور ندارند، ولی گفته میشه. پس یتیم گاهی به اون بزرگان گفته میشه در عرف، اما بحث ما الان در شرعه که در شریعت یتیم بشی گفته میشه، یا در این آیه که کلمه یتیم آمده یتیم مکیه اطلاق میشه،
یتیمی که نمیشه در مورد تصرف کرده.
بله،
در
بله، یتیمی که حالا حکمش این است که نمیشود مالش تصرف کرد، نه با اجازهش نه بی اجازهش. فقط یک مورد هست که شخص میتونه در مال یتیم تصرف کنه و اون وقتی که تصرفش احسن باشه. بله اولا لعن ظاهر این است که انهو، یعنی این حتی یبلغ اشده که میخوام ببینیم معناش چیه، آیت نهی لتصرف قرار گرفته. ولو این تصرف به اذن یتیم باشه، تا به اشد نرسه اذنش هم نافذ نیست. مگر این که منظور از اذنی که گفته میشه اذن ولی باشه، یعنی این شخص یتیمه، مالی هم داره، اگر ولی اجازه بدهد در مالش میتوانیم تصرف کنیم، ولی اگر اجازه ولی رو نداشته باشیم، اجازه خود یتیم کافی نیست، بلکه رشد یتیم لازم است. بدون رشد نمیشه در مالش تصرف کرد به صفه اجازهی که داده، الا ان یکون این تصرف در مال یتیم به اذن ولی باشه. خب مقدمه اول بود، ظاهر این است که یبلغ اشده آیت نهی تصرف باشد، این مقدمه اول. اون ولو کان به اذنه الا یکون به اذن ولی و به اذن ولی، این میشه جمله متصل. از ما معلوم میخوام وارد مقدمه دوم بشیم. پس مقدمه اول بود که این حتی یبلغ اشده آیت نهی تصرف است، آیت نهی از تصرف. مقدمه دومی که به معلوم است که این یتیم بعد از اینکه صرفاً بالغ شد، یعنی سنش بالا رفت، لم ینتهی المنع عن التصرف، منع از تصرف هنوز تموم نشده، هنوز منع تصرف داریم. و این کانه، یعنی و این کانه این تصرف به اذن هیزه، ولی خود یتیم داره اجازه میده، ولی نهی از تصرف بعدش نشده، لعدم رشد، چون این فرزند هنوز رشید نشده. فتصرف فی مالیه مطلقا به اذنه و بدونه حرامون، تصرف در مالش مطلقا، مطلقا خوش معنا میکنه، یعنی به اذنه و بدون اذن. البته مطلقا جو دیگه معنا میشه، ولی اینجا مراد نیست. و اونی که این تصرف بیعی باشد، تصرف هبیعی باشد، تصرف های دیگه باشه، هیچ فرق نمیکنه، مطلقا این مطلق تصرف، این مراد نیست، بلکه هموش خوش داره معنا میکنه. تصرف در مال این یتیم به اذنش و بدون اذنش حرام است، الا ان یک شده و یک این فت تصرف میشه نتیجه ها. مقدمه اول دوم که عرض کردم این فت تصرف میشه نتیجه و تدل ایزن علا جواز تصرف. چند تا مدلول از این آیه مورد بس ما داریم که اون چند تا مدلول رو توضیح بدیم. یکی این که اگر تصرفی در مال یتیم احسن بود، برای ما جواز تصرف هست. حالا چه تصرف، به حفظ کردن باشه، به فروختن باشه، به قرضدن باشه، همین اندازه که مصلحت دارد و احسن از کافی و جایز. و تدل لیدن تا موارد دیگه هم داره که جواز تصرف رو ثابت میکنه، یعنی با دلایل دیگه هم جواز تصرف ثابت میشه. و تدل این آیه و جواز تصرف فی مالهی، یعنی در مال یتیم، این کان احسن، یعنی این کان اون تصرف احسن، اگر تصرف احسنه به ما اجازه داریم که تصرف کنیم. حالا مثال میرم، فلو کان این در انسان مایت رو میماری، اگر در نزد انسانی یعنی یتیمی مالی باشد که تلف می شود، ما یطلب من مالی، ما یطلب به توسط من مالی تفسیر شده، یعنی این لوکان این در انسان مالون یطلب و مثلا هم یطلب یجوز حفظه، جایز است که این مال رو حفظ کنه و نظر تلف بشه به این امکان، یعنی به این امکان حفظ. بعد وظیفه دومی هم داره، و ازا خیفت تلفه و تلفه یجوز و بیه و اقراض، اگر بترسد که این مال تلف شود استفاده نمی کنه ازش، میترسد تلف بشه، یجوز و حفظه به این و این کار. پیش یتیم مالی هست که انسان میترسه یا تلف بشه، میفهمد جایز است که حفظ کند این مال را به هر نوعی که ممکن است. حالا اگر حفظ کردنش ممکن نبود، بازم میترسید که تلف بشه، اینکه جایزه که از ملک اون یتیم خارجش کنه، بفروشه، قرضش بده که دیگران سرپرستی کنه. و ایزا خیف تلف رو اگر ترسیده شود تلف این مال، یعنی مال اگر در دست اون یتیم است و میشود حفظ کرد باید حفظش کرد، اما این ایزا خیف تلف رو اگر از تلف میترسیم نمیتونیم حفظش کنیم، میترسیم طرف بشه، حفظش هم نمیتونیم بکنیم، یجوز به یه خوب اقراض بود
پس اونو باید تفریق فریضا بیاره، تفریق در این مطلب
قدید نه لازم واجب از حفظ کنن. حالا اگر نتونه حفظ کنه خیف طلف رو تحصیل طلف بشه، یجوز به یه خوب اقراض جایزه بفروشه، خب فروختن مثلا مشکلی نداره تموم شد، اما اقراضش یکی قرض داده ملیه امینه، ملی یعنی ثروتمند، شرط میکنه ملی بودن رو به خاطر اینکه این قرض باید برگرده، اگر شخص ملی نباشه ممکنه نتونه برگرده، شخص قرض گیرنده باید ملی باشه، یعنی فور باشه از مال، امین هم باید باشه، به همین بیدنش نباید اکتفا بکنیم، باید زبایر شریعه رعایت کنیم، شهود براش داشته باشیم، از مال یتیم پیش این و از مال این شخص پیش یتیم گروهی بذاریم، یعنی این شخص ملی و امین باید پرداخت کنیم مال رو، ممکنه بعدا انکار کنه، ما شهود به دست میاریم و میگیم که ببین که ما داریم قرض میدیم، فردا این کار نکنه، به این شهود هم اکتفا نمیکنیم، بلکه ذهنم میگیریم، یعنی یه وثیقه ای را به این گیرنده مال تحمیل میکنیم، میگیم وثیقه بیاد که مطمئن بشیم این مال رو برمیگردیم به یتیم. خب باید این مال رو بفروشیم یا قرض بدیم، ان لم یوجد احسن منه، اگر نتونیم احسن از این چنین کاری انجام بدیم، یعنی اول که باید حفظ کنیم، اگر نتونستیم باید بیع و اقراض داشته باشیم، اما ان لم یوجد احسن منه، اگر بهتر از این کاری پیدا نشه، ضمیر منه به هر یک از بیع و اقراض برمی‌گرده، و ان یوجد یعنی و یجوز ان یوجد اقاره، اقار این زمین، زمین او را ممکنه اجاره بدن، و ان یعمر ممکنه که و ان یعمر امارت شود این زمین، یا یحفظ ان الخراب از خراب حفظ شود، یعنی تصرف درش کنیم که خراب نشه، پس میتونیم زمینش اجاره بدیم، میتونیم زمینش آباد کنیم و میتونیم اگرم آباد نمی کنیم زمین رو از خراب شدن حفظش کنیم. این همه کارا احسنه، احسن است برای اون یکی رو به نمه زمین و یه دونه علیه زمین علیه برمیده به اون جواز تصرف ماریه این کار احسن که در اول همین پاراگراف گفت و یه دونه علیه یعنی به این جواز تصرف اخبار ایزن، یعنی همونطور که ما از آیه استفاده کردیم جواز تصرف رو، اخبارم بیان میکنم جواز تصرف رو. و یه دوله علیه الاخبار و لحاظا قالت هوا ها به زالج، زالج هم باز برمیگرده به اشاره داره به جواز تصرف مالی این کار احسن برای لهو ان یفعل ذلك، اجفت لحاظا قال الفقها و بذلك، لحاظا قال الفقها و بذلك، بذلك یعنی به این جواز تصرف فی مالی. خب حالا یتیمی که پدرش تازه مرده و وصی داره، وصیش عاجز میشه یا اصلا فرض کنیم وصیش هم از بین میره، این وظیفه‌ای که گفتیم وظیفه حفظ یا وظیفه تصرفات به محل احسن، این به عهده بعض عدول مؤمنین میفته. فما وجب و زود کون بعض العدود به منزلت الوسیع علا تقدیر عدمه، زمین عدمی وسیع برمید در فرضی که وسیع وجود ندارد ممکنه بعض عدود جانشین وسیع بشن و اونها اجازه تصرف داشته بشن. چطوری وسیع بشه؟ بنیجر حال حاکم وسیع لهو پیزاره، حاکم قرار دهد این وسیع را وسیع حاکم قرار دهد این بعض عدود را وسیع برای اون میت فیزاله در این تصرفاتی که می کند. و ازال هم یکنه الحاکم، ولی اگر حاکم نبود که این بعض عدود را جانشین وسیع کند لهو ان یفعل ذلك، اون بعض عدول جایز است که این کار را انجام دهد. این کار را انجام بده یعنی همون کارهایی که وسیع در مورد این یتیم انجام میداد او هم انجام بده. و به جمله الولی و مقدم، ولی که خود پدره مقدم است، ولی وقتی پدر میمیره جد ولی میشه، او مقدمه. تا این لم یکون، اگر ولی نبود فل وسی، وسی باز و بقیه مقدمه. فل حاکمه، نه اگر وسی نبود پس حاکم، اگر حاکم شرم نبود فل عقلی که از عدل مومن نیکارو میکنه.
این ولی مظهور جدش نیست، پدره فوت کرده
اچه ولی در اصالت در از پدره و چون پدر کود کرده ولی میشه جد.
اینجا جد منظور
الان در اینجا جد داره، البته ولی مطلق ها اینجا چون پدر کود کرده ولی میشه جد. سیوم کن خب حالا ولی وسی حاکم از اینا میتونن تصرف کنن در مالیتی، میتونن اجازه بدن که تصرف بشه در مالیتی. حالا اگر آمدن فروختن، خریدار میتونه جنس رو بخره، چون درست مال مالیتی ولی ولی عبدالدار شده یا وسیع عبدالدار شده یا حاکم یا عادل، پس میشه این جنس رو خرید. اگر خود یتیم هم آورد این جنس رو تسلیم کرد، باز ما چون میدونیم به اجازه وسیع یا حاکم یا عدل یا ولی است، جایز ازش جنس رو بگیریم و پول بش بگیریم، یعنی معامله باش جایز میشه. فیمکن جواز و شرائن منه و تسلیم و ثمن الیه، ممکن است ما بخریم منه یعنی از این یتیم و ثمن را هم به همین یتیم بدیم، یا منه یعنی به این مازوکه از این مازوکه که ولی و وسیع و حاکم و عدل است بخریم ثمن را هم به او بدیم. و نحوه ذلک یعنی نحوه شرا کار دیم جایزه با اجازه باشه و با رعایت مصلحت. یمکن جواز شرائع منه و جعله به منزلت الوسیع، ممکن است از این یتیم جنسی رو بخریم و همین یتیم رو به منزله وسیع قرار بدیم. همونطور که از وسیع میتونیم بخریم، از این وسیع رو میتونیم بخریم. خواهیم که جواز شرائع منها چرا؟ من از یادم به یتیم یا به وسیع یا به جانشین هم وسیع به خصوص عدل هم میتونید
بود.
بله به عدل هم منها رو به عدل وضعیت میتونم خوبه. بله به عدل وضعیت میتونم اشکالی نداری به همش برمیگرده به عدل برگرده هم خوبه، چون درباره عدل شکه مرحوم محقق اون عدل رو دارن تذکر میدن برلو زمین رو به هر کدوم برگردون درسته، چون شک در مورد عدل داریم بعید نیست که این قسمت از بحث مربوط به عدل باشه. و یمکن جواز شرائع منها از یتیم یا از اون چارتا، یا بفرمایید از عدل و تسلیم کنیم ثمن رو الیه یعنی به این عدل و نحو ذلک یا نحوه داره که این نحوه شرا و جعلهو یعنی و یمکن جعلهو به منزلت الوسیع، میشه این عدل رو به منزل وسیع برده یا میشه اون یتیم رو به منزل وسیع برده. اما تو هست کردم چون بحث در عدله، این فرمان شما خوبه که زمین رو به عدل تنها برگردیم، اگر چه به بعدی هم میشه برگردیم، ولی بخاطر این که بحث در عدله زمین رو به خود عدل تنها برگردیم. اما من کان فی یده ماله فبه نسبت الهی، ممکنه که پایت کنی امینه بخونم این دو خطو. بله اگر مال در دست کسی بود، در دست ولی و وکیل نبود، در دست ولی و عدل و حاکم اینا نبود، می فهمد اگر اون شخصی که این مال در دستش هست امین است، همین امین بودن کافی است، بیش از این شرطی لازم نیست، می تواند حفظ کند این مال یتیم را و یا می تواند کاری رو که احسن است در مورد این مال یتیم به کار بگیرد، هم می تونه حفظش کنه این دستش نزن هایی تو میگرده به هم میتونه بهترین کار رو این مال یتیم انجام بده، اگه فروش بهتره بفروشه، قرض بهتره قرض بده و هکتا. اما من کانه که یدی این مالو هو، اما کسی که مال یتیم در دستشه و به نسبت الی، نه که از او دل مومینه، نه که وسیله، نه که ولیه، نه که حاکمه، هیچ کدوم اینا نیست، اما بالاخره مال فعلا در دستش هست. اگه این باشد یا ممکنه که باید و کنهی امینن، ممکنه بدیم که کافیست که این شخص امین باشه، موسوقن به نفسه باشه، من مطلقا بلکه حالا امین بودنم شرط نمی کنه، مال بالاخره دستش بگیره. فی حفظهی، فی حفظهی متعلق به کفایته، یعنی در حفظ این مال کافیست که این شی، که این شخص دارنده مال امین باشه. در حفظ مال امین بودن کافیست. و ما هو یقینا احسن من احسن من، این ما هو یقینا احسن من عدمه عطفه بر ما هست، عطفه بر حفظ هست. من نمی میشه این شخصی که مال در دستشه امین در حفظ باشد یا در یا امین در فعلی باشد که اون فعل یقینا احسن است از عدمش. ما رو شما از فعل بگیرید، عطفش هم بگیرید بر حفظ. امین در حفظ باشد یا امین در کاری باشد که اون کار یقینا احسن است از نبودش. خب چرا میگید کافیست امین بودن، شرط دیگه نداریم؟ به عموم آیه، چون آیه عامه بیان نکرده شرط دیگری را، امانت رو کافی دونسته. خب و یو ایده و زمینش من میگه به جواز تصرف. نکنه و امینم، زمین رو بکنه و امینم بر نگردیم. اگر چه میشه ولی خود ظاهرن زمین یا یدو برم بده به جواز. جواز تصرف در مال یتیم این کار حسن که در اول پاراگراف قبل کنده بودیم. و یا اگر این جواز رو تکرار آیه فی القرآن العزیز که چند بار تکرار شده معلوم میشه اهمیت داده شده به جواز. ثانیاً یا یده هم موافقت اول العقل، موافق عقله که انسان مال یتیم رو حفظ کنه یا مال یتیم رو به اون انتقالی که براش مفیده انتقال بده. عقلم همین حکم میکنه. و موافقت این کار للعقل و وجدانهی و وجدانهو، چون جار برسه سیدن نمیاد. یا یه دو تکرار حال حاضر آید یک و موافقت اول العقل دو، یعنی اون چه که الان گفتیم که باید یتیم، باید مال یتیم رو حفظ کرد یا اون چه که در موردش احسن عمل کرد، موافق عقل و وجدانهی حسنن حسنتن یا وجدانهی حسنه، که عقل میابد حسنهو، یعنی حسن چنین عملی رو، یا حسن این جواز رو. وجدانهی حسنهو یعنی حسنهو این تصرف رو، عقل این که این تصرفی رو حسن میابد. چرا؟ چون تصرفیست که به نفع یتیمه. من میفرد در احتیاط لایق شد، در اینی که عقل اجازه میده، شرع اجازه میده، انسان باید عمل رو طوری انجام بده که طبق احتیاط بشه، این تا جایی که ممکنه یا نزدیک نشه فقط حفظ کنه این مال رو دیگه خرد و فروشش نکنه، یا کاملا رعایت منافع یتیم رو داشته باشه. و یدل علیه ایزن آیات حرفای بعدیست علیه هم باز برمیده به جواز تصرف در مال یتیم، که آیه مربوطی هم که الان میخوام بخونیم جواز شد تصرف در مال غیر بوده، اما چون تصرف به نحوه احسن بوده اجازه داده شده در مال یتیم. اما اگه تصرف به نحوه احسن بوده اجازه داده بوده میشه که انشالله اونو میدینیم بر جلسه
برد. اعتیاد نه
همین باشه، نه یعنی اون کسی که گرفته احتیاط کند، نه حالا عادل باشه. حالا عادل بودنش هم که با امین بودنش خیلی تفاوت نمی کنه، چون مهم همون حفظ مال باشه. اون عدالت ها و گناه نکردنش به این بحث ارتباطی نداره. یا چه کار خوبیه؟